تحقق پیدا نکرده است. و حتی اگر کنارم بگذاره یه اجمالاً به اصطلاح میگن افراز شده است، اما هنوز تحویل نشده است در صدقه مستحق.
خیلی تو ماشینشون یه پولی کنار میذارن، یه تو منزل صندوقی دارن برای این کار.
بله، به همین خاطر میگن اگر نیاز داشت میتونه برداره، اگر فرزن نیاز داشت میتونه قرض بگیره دوباره جاش بگذاره.
حالا من سوال بعدیم دقیقا همین بود که خیلی هم پرسش میکنن که ما مبلغی رو به عنوان صدقه ماهیانه جمع میکنیم، الان یه مبلغ قابل توجه یه خودمون الان نیاز پیدا کردیم، یا حداقل به این پولهایی که جمع شده به عنوان پول نقد نیاز داریم، یه جابجایی میکنیم، بعدن برمیگردن.
یا اصلا پول خرد نیاز داریم، اینا رو برمیداریم، پول درست جاش میذاریم، مثلا 50000 تومان از یک ترابل جاش میذاریم. بله، تا اگر این صندوق متعلق به خودمونه، تا زمانی که تحویل فقیر ندادیم میتونیم برداریم، میتونیم عوض کنیم، میتونیم کلا منصرف بشیم، چون هنوز تحقق پیدا نکرده است. و اینجا با زکات فرق داره ها، چون در باب زکات میگن افرازش تأثیر داره، یعنی همین که جدا کردی کنار گذاشتی دیگه نمیتونی تغییر بدی. اگه یادتون باشه تو بحث زکات فطره میگن اگه مالی رو به عنوان زکات فطره کنار گذاشتی نمیتونی عوضش کنی. اما در باب صدقه مستحب اشکال نداره. اما اگر این صندوق مال خودتون نبود، صندوق بهزیستی بود، کمیته امداد بود، خیریه دیگه ای بود و شما تحویل گرفتی و پول میندازی تو این صندوق،
یعنی امانتداری هستی که اون چیزی که رفت این صندوق دیگه مال خودت نیست، بعدا اون میاد تحویل میده.
بنابراین اگر تو صندوق خیریه ای یا مثلا بهزیستی و امثال اینا که ولی تو خونه خودتون باشه انداختید، یعنی تحویل اونا دادید
دیگه، اگر نیاز داشتی نمیتونی
برگردونی، یعنی ورش داری یا عوض کنی یا قرض بگیری. این تمام. اما نسبت به این سوالی هم که اشاره کردی دیگه تقریبا به نظرم جوابش معلوم شد. این مواردی که اگر افراد نیازمند شدن، اگر در اختیار خودمونه و از خودمونه ولو صندوقی باشه، یا اینکه اصلا از این جیب برداشتیم گذاشتیم جیب دیگه ای، تا زمانی که تحویل فقیر ندادیم چی؟ عوض کردنش، برداشتنش، اینا اشکالی نداره. اما اگر برداشتیم دیگه جاش نگذاشتیم، ثواب صدقه رو نمیبریم.
خیلی متشکرم از توضیحات و عنایت حضرت علی جناب استاد فلاح‌زاده. دوستان همچنان با زلال احکام همراه باشید.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده.
صدقه. صدقه عمل مستحبی است که در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام تأکید بسیاری به آن شده و ثواب بیشماری برای آن بیان گشته است، تا آنجا که فرمودند صدقه در دنیا مانع پیشامدهای ناگوار و مرگهای ناگهانی است و در آخرت گناهان بزرگ را می‌زداید و حسابرسی قیامت را آسان می‌کند. احکام صدقه. 1. انسان باید در پرداخت صدقه قصد قربت داشته باشد، یعنی تنها برای رضای خدا بپردازد و از هر گونه ریا و خودنمایی دور باشد. 2. پس گرفتن صدقه جایز نیست. 3. صدقه بر سید هم حلال است، گرچه زکات غیر سید بر سید حرام است. 4. صدقه را بهتر از پنهانی بدهد، مگر آن که بخواهد دیگران هم تشویق شوند، ولی زکات بهتر است آشکارا داده شود.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین قریب، ای رو بی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
با زلال احکام هستید و مباحثی که درباره صدقه احکامش رو از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم و انشالله استفاده میکنیم. جناب فلاح‌زاده، یه بحثی در خصوص زکات هست که آیا سید به غیر سید میتونه زکات بده یا نه؟ در صدقه هم همین موضوع پیش میاد، چون یه بخش یکی از مباحث ما در موضوعات مالی واجبات مالیه، کنه احکام خاص خودش داره، اما صدقه یک امر مستحبیه. آیا صدقه رو غیر سید میتونه به سید بده و سید میتونه از غیر سید صدقه دریافت بکنه یا نه؟
ادوان نسبت به همین خود صدقه هم ما دو قسمش مطرح هست که صدقه واجب، صدقه مستحب. در صدقه واجب فقر شرط هست، یعنی اون مالی که شما قربتن الله به فقیر میپردازید این صدقه هست. مثلا صدقه زکات تعبیر صدقه هست، در حالی که یه امر واجبه. تعبیرم قرآنیه، خذ من اولهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یا آیه قرآن. در همین آیه برای زکات تعبیر به صدقه شده و همه مفسران و فقها میگن اینجا مقصود زکاته، تعبیر اینو میگن صدقه واجب.
بله.
اما نسبت به صدقه مستحب که افراد مقید هستن، مسافرت میخوان برن اول ماه، یا بعضی اصلا هر روزه یه مبلغی رو صدقه میذارن کنار و به فقیر میپردازن، فتوا بر این است که بله صدقه مستحب به سیدم میرسه. در باب زکات میگن تنها سادات میتونن زکات مالشون رو به سادات بپردازن.
بله.
یا از اون طرف میفرماین که سید اگر کسی بود فقط از سادات میتونه زکات دریافت کنه ولو فقیرم باشه.
بله.
اما در باب صدقه مستحب این شرط نیست. پس صدقه مستحب بر سادات هم حلال است و اشکالی نداره. اما یه سوالی اینجا، سوال تاریخی من بهش اشاره کنم. بعضیا میان میگن که خب همه شما هم تو ذکر مصاحبتون گفتید، تو منبراتون گفتید، وقتی که اون آزادگان، اون عزیزان اهل بیت در کربلا اونها رو به کوفه می آوردن، چون اینا علاوه بر این که تشنه بودن گرسنه هم بودن، بعضی آمدن مثلا نون و خرما به بچه ها می دادن. جواب این بچه ها حتی در تاریخ داره که بعضی جواب دادن که امتی تقول از صدقتو علینا حرام. یعنی امه هم زینب برموده که صدقه بر ما حرام است. خب این هست تو تاریخ هست و مردم میگن خیلی خوب، بنابراین سادات نمیتونن صدقه بگیرن. جواب این است که اولا نگاه کنید، فقیه وقتی که فتوا میدهد یعنی تمام ادله رو میبینه، اگر آیه قرآن باشد آیات رو میبینه، اگر روایات باشه شرح اون مثلا یا فروع اون مسئله رو مطرح کرده اونا رو میبینه. گاهی روایات ممکنه با هم یک تعارض و تفاوتی داشته باشه، اونا رو جمع میکنه. این قضیه تاریخ رو هم همه فقها میدونن و لذا اون حیثش فرق میکنه. اولا اونا خاندان نبوت بودند و قرابتشون با شخص پیامبر و اینها، دو این که اینا کسانی بودن که عزت نفسشون در اون صحنه اصلا گرفتن از اون افرادی که اینا همین بستگان همینا بودن، دیروز مثلا پدر و برادر اینا رو به قتل رسونده بودن، لذان این مسئله اون مسئله اختصاصی اونها بوده.
بله.
و سادات فقیر صدقه مستحب هم میتونن دریافت کنن.
حالا سوال پایانی این بخش که فکر کنم سوال خیلی ها باشه جناب فلاح‌زاده این است که ما حالا صدقه رو گذاشتیم کنار، یک امر مستحبیه، ما میخوایم به دست نیازمند واقعی برسونیم، آیا اون دریافت کننده شرایط خاصی داره یا نه؟
شرایطش این است که نه، شرایط خاصی نداره، ای که در حرام مصرف نکنن.
درست.
دو این که علیه مسلمان ها و علیه دین و اینا به کار نبرن، این هم که حرامه.
بسیار ممنون از حضرت عالی جناب آقای فلاح‌زاده از مباحثی که مطرح کردید و پاسخ فرمودید به سوال هایی که در موضوع صدقه گفته شد، و همینطور از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با ما تا این لحظه بودید ممنونیم. ان شاءالله که استفاده کرده باشید. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir. به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد ختم رسولان، آن حبیب جانان و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه یزدانگاهی خانه دوست. امیدوارم امروز هم فرصت داشته باشید و تا انتهای برنامه همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 14 مهر ماه و 9 روز از ماه ربیع الاوله، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:02 خواهد بود. سالروز امامت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما شنوندگان و عاشقان و منتظران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
لحظه ها لحظه استجابه اتر آرامش آسمانی، اتر آرامش آسمانی.
همراهان گرامی، نماز رعایت نوعی ادب در برابر پروردگار عالم هنگام عبادت. ما عبادات دیگه هم داریم که این آداب رو نداره، مثل دعا خوندن یا انواع ذکر گفتن. اصل نماز همین ادب بنده در برابر مولاست، و الا در دیگر عبادات هم بسیاری از اذکار نماز وجود داره. مثلا هر یک از اذکار نماز رو میشه در حالت عادی هم گفت و ثواب هم داره، ولی دیگه اسمش نماز نیست. انسان به عنوان عبد خدا باید در مواقعی که خداوند متعال دستور داده در برابرش مؤدبانه این عبادت رو به جا بیاره. بنابراین با این انگیزه آداب نماز رو هم بیشتر رعایت خواهد کرد.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای درند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.
گناه حجاب غلیظی است که بر روی چشم جان ما افکنده می شود. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی.
دل و جانم که جاودان، در جان و دردی دل و جان از تو بی خبر.
بندگان من ادعونی با من حرف بزنید. استجب لکن، خدا هم بصیر میبینه، هم سمیع میشنوه، هم مجیب جواب میده. هر کسی رو خدا بی جواب نمیگذارد.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم. خلق را وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
خواهی بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین خدای تبارک و تعالی اینها ریخته بشه و پرده بزرگ خودتون هست.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر. شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
همچنان از رادیو معارف با برنامه یزدانگاهی خانه دوست همراه شما هستیم. در این لحظه حجت الاسلام حسین مظفری در مورد عوامل جذابیت و اثر بخشی بیشتر مساجد صحبت خواهند کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سخن در زمینه عوامل جذابیت و اثرگذاری بیشتر مساجد بود. عرض شد که از اونجایی که مدیر مسجد و رکن رکین مسجد امام جماعت هست، می شود ادعا کرد که از جمله مهمترین این عوامل وجود یک سری از شایستگی ها و ویژگی های مثبت در امام جماعت هست. در برنامه های گذشته از ویژگی های همچون علم و تقوا و معنویت سخن گفتیم. موضوعی که امروز و در این برنامه به اون میپردازیم مسئله نظم و انضباط در اقامه جماعت و سایر برنامه های مسجد هست. امام جماعت هرچه منظمتر باشد تأثیرگذاری کار او طبعا بیشتر خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که اولا یکی از ویژگی های آفرینش الهی نظم و هماهنگی است. نظم حاکم بر آفرینش عالم از ریزترین موجودات تا بزرگترین اونها بر اساس بسیار شگفت‌انگیزه و این آفرینش بر اساس نظم خاصی شکل گرفته که برخی از همین نظم شگفت‌انگیز پی به وجود خدای عالم و حکیم می‌برند و برهانی هم به عنوان برهان نظم با توجه به این نکته برای اثبات وجود خدا در کتاب‌های کلامی و فلسفی شکل گرفته. یکی از اموری که در سیره و سنت معصومین علیهم السلام مشاهده می شود نظم و انضباط در ابعاد مختلف زندگی اون ذوات نورانی است و همچنین یکی از توصیه های دین مبین اسلام به پیروان خودش رعایت نظم در کارهای زندگی است و برخی از احکام اسلامی هم به گونه ای هستند که عملا افراد رو به رعایت نظم و انضباط تشویق میکنن و نزدیک میکنن. مثلا نماز باید در زمان خاصی خونده بشه که اگر یک دقیقه قبل از رسیدن وقت نماز کسی عمدن نمازش رو بخونه طبعا نماز او باطل هست. نماز ظهر رو پیش از این که وقت زوال بشود اگر کسی عمدن پیش از وقت ولو یک دقیقه پیش از وقت بخونه نمازش باطل هست. روزه در ساعت مشخصی و دقیقه مشخصی آغاز میشه و در ساعت و دقیقه مشخصی هم پایان میابد. اگر کسی چند ثانیه زودتر یا دیرتر در واقع غذا بخوره از اون وقتی که مشخص شده، روزشو میتونه باطل بکنه. یعنی مثلا صبح اذان صبح شده، روز آغاز شده، او هنوز در حال خوردن هست، یا هنگام افطار نرسیده، او شروع میکنه افطار کردن. همین چند ثانیه زودتر یا دیرتر خوردن میتونه روزه انسان رو باطل بکنه. خب این احکام در واقع به نوعی تشویق انسان نسبت به رعایت نظم و انضباط در زندگی است. لذا امیر مؤمنان علیه السلام در ضمن توصیه ها و وصیت های پایانی عمر شریف خودشون در کنار تقوا مخاطبان خودشون رو و شیعیان خودشون رو به نظم و انضباط در امور توصیه می کنند و می فرمایند که علیکم به تقوی الله و نظم امورکم، بر شما باد به رعایت تقوای الهی و نظم و نظام و انضباط در کارهای خودتون. ولذا بسیاری از علمای دین با الهام از همین گونه توصیه ها بسیار منظم عمل می کردن، مثل امام راحل که بسیار منظم بودن و مثلا در طول 15 سال حدوداً اقامتی که در نجف اشرف داشتند، تشرف ایشون به حرم مطهر در رأس ساعت خاصی انجام می شد، به طوری که افراد آشنای با رفت آمده ایشون می تونستن دقیقه ساعت خودشون رو با رفت آمده ایشون تنظیم بکنند. نه تنها تشرفشون به حرم، بلکه خورد و خوراکشون، خوابشون، عبادتشون، مطالعه ایشون، تفریح ایشون، همه اونها از این نظم و انضباط برخوردار بود. ولذا هرچه امام جماعت مسجدی منظمتر باشه، طبعا برنامه های او میتونه از جذابیت و رونق بیشتری برخوردار بشه. آرزوی توفیق داریم برای همه ائمه محترم جماعات و اهالی مسجد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
چقدر از این مساجد هستن که شهدای نام آوری از این مساجد خارج شدن، در این مساجد تربیت پیدا کردن، بعد خارج شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اینا رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم.
تو را یادم هست. حمید مهربان و مؤدب و برای همه افراد خانواده سرمشق بود. در اقوام و خانواده اخلاقش زبان زد بود و هرگز کسی را از خودش نمی رنجوند. عاشق حفظ قرآن بود و تا زمان ازدواجش حدود 6 جزء قرآن را در حافظه داشت و همسرش هم حافظ قرآن بود. همیشه عادت داشت قرآن را با معنی و تأمل مطالعه و قرائت کنه. امروز می خواهیم درباره شهید حمید سیاه‌کالی مرادی صحبت کنیم. اون شهید عزیز ویژگی های اخلاقی خاصی داشت. به رعایت حلال و دوری از حرام اهتمام ویژه‌ای داشت. همیشه عاشق کمک کردن به دیگران بود. با اخلاق و با ایمان و بسیار با حیا بود. نمازش رو اول وقت میخوند و اگه اطرافیانش دیرتر نماز میخوندن میگفت نماز اول وقت فوت نشه، حواستون جمع. سنگ مزار شهید مرادی مزین به چند خط از وصیت نامشه. بر سنگ مزارش حک شده هیچ چیز بالاتر از حسن اخلاق و حسن رفتار نیست. در بخش دیگه از وصیت نامش این طور اومده: وای از روزی که آنان که ولایت دارند قدر آن را ندانند و بیراهه بروند. زیرا مادامی که پشتیبان ولایت باشیم و رهرو این مسیر، همیشه سرفرازیم و جزو سربازان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله. زیرا قوت ما ولایت است و ضعف ما نیز بی توجهی به این موضوع، و ما آنچنان که لازم است باید با آن توجه کنیم و خود را ذوب در این امر بدانیم. برای شادی روح همه شهدای عزیز صلوات می‌فرستیم.
خدای آن هستی ازلی و ابدی که قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویم.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه باید در مقابل خدای تبارک تعالی بکند.
و تو خداوندی
هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، در تحصیل رضای خداست.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
خالقنا سبحانك یا خالقنا سبحانك یا خالقنا.
عزیزان، عاشقان، همراهان، یاران، گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های مبارکه زها و انشراح با نوای جناب آقای هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل